بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یکی از صوری که مورد بحث هست در بحث تعارض احوال، التعارض بین الازمار و نقل، در صفحه 203 از سورة السادسه، التعارض بین الازمار و نقل. این بحث رو هم ببینیم چه باید کرد. یعنی اگر حالا اجازه بدید بله ظهور باشه، حالا همین ما میخواییم ظهور رو ببینیم تا منعقد میشه یا نمیشه. یکی از مواردی که گاهی ممکنه باعث اشتباه بشه در تعارض بین ازمار و نقله. ازمار و نقل یعنی چی؟ یعنی شما یک جمله ای رو در قرآن یا در روایات میبینید که دو راه جلوی شما وجود داره. یه راه این است که بگید این لفظ منقوله، معنای اولی داشته، معنای اولش فراموش شده، معنای دومی پیدا کرده و در معنای دوم هم مشهور شده. این یه احتمال. مثل ربا، ربا معنای لغویش در المنجد یعنی چی؟ الربا یعنی زیاده. معنای اصطلاحی ربا چیه؟ یعنی معامله ربویه، اون معامله‌ای که درش جنس با جنس تفاضل درش باشه. شرایط ربا و معامله ربویه، اونو میگیم ربا. خب علما در بحث ربا میان مفصل بحث میکنند و خصوصیات ربا رو هم بیان میکنند. ربا خودش شده یه اصطلاح. شما انشاءالله در بحث بعدی ما که مباحث آینده است، بحث حقیقت شرعیه رو که بحث میکنیم، یه بحث این است که آیا حقیقت شرعیه در عبادات ثابته؟ یه بحث این است که حقیقت شرعیه در معاملات هم ثابته یا ثابت نیست. مثلا لفظ صلات معنای لغویش دعاست، معنای شرعیش ارکان مخصوص است. خب میگیم حقیقت شرعیه ثابته. یعنی چی؟ یعنی صلات شما هر جا در قرآن در روایات دیدید به معنای ارکان مخصوص معنا کنید، به معنای دعا معنا نکنید، حقیقت شرعیه ثابتی. در معاملات بعضیا قبول نکردن، در عبادات رو قبول کردن، در صلات و صوم رو قبول کردن، اما در معاملات رو گفتن حقیقت شرعیه ثابت نیست. معاملات عرفیه، همون معنای لغوی مقصوده، با یک شرایط خاصه‌ای که خب ائمه بیان فرمودن. حالا سوال اینه، ربا از نظر شما این منقوله یا همون معنای لغوی رو داره؟ این یه سواله. اگه منقول باشه شما باید به معنای دوم حمل کنید و معنای اول فراموش شده است. اگر آمدید گفتید نه، اینجا ازمار یه چیزی رو در تقدیر میگیریم و معنای اول رو اراده میکنیم نه معنای دوم. آیه قرآن می‌فرماید احل الله البیع و حرم الربا، خداوند متعال بیع را حلال فرمود ولی ربا را حرام فرمود. حرم خداوند الله الربا. خب اینجا دو احتمال وجود داره، یکی این که بگید زیاده حرام است، عقد باطل نیست، اون زیاده شو پسش بدید، اون زیاده حرامه، این احتمال. یه احتمال این که ربا یعنی کل معامله فاسده، کل معامله شما به هم خورده، اینطور نیست که زیاده رو بدید. الان فرض کنید بر این که ممکنه هر روز قیمتهای طلا ترقی بکنه، شما معاملتون صحیحه، فقط اون زیاده رو پس بدید و الا معاملتون درسته. پس این دو احتمال وجود داره، یکی این که ربا رو به معنای لغویش بگیریم، یکی به معنای شرعی و حقیقت شرعیه و اصطلاح شرعی معنا کنیم. در اینجا اگر به معنای شرعی معنا کردید، حرم الربا یعنی خداوند حرام فرموده معامله ربویه رو، معامله ربویه حرام است. اگر بخواید معنای لغوی رو معنا کنید، حرم الزیاده، حرم الربا یعنی چی؟ یعنی خداوند اون زیاده رو حرام کرده. زیاده خودش چی حرام بشه یعنی چی؟ زیاده حرامی یعنی چی؟ یعنی حرم اخذ و زیاده، نمیتونید اونو بگیرید، زیاده رو بر ندارید، میخواید بردارید اصل مالو بردارید اما اون زیاده رو بر ندارید. حرم اخذ و زیاده، اگر اینطور معنا کردید میتونید معنای لغوی رو معنا کنید. پس با ازمار معنای لغوی میشه معنا کرد، یعنی حرم اخذ و زیاده، گرفتن اون زیاده حرامه اما معامله درسته. خب این اخذ میشه ازمار، پس شما آیا ازمار رو ترجیح میدهید که بگید اخذ و زیاده که معامله صحیح باشه فقط اون زیاده حرام باشه، یا اینکه میایید میگید نه نقل مقدم است بلکه ربا به معنای معامله ربویه است، حرم الربا یعنی معامله ربویه حرام شده؟ این دو احتمال وجود داره، کدومش رو انتخاب میفرمایید؟ میفرمایند بر این که الازمار مجازون، ولی نقل معناش چیه؟ معناش این است که این لفظ معنای اولش متروک شده، محجور شده، و معنای دومش چی شده؟ مشهور شده و در معنای دوم استعمال میشه و اصلا در معنای اول استعمال نمیشه. این اثباتش خیلی مشکله که شما هم وضع جدید رو اثبات بکنید، هم متروک شدن اون معنای اول رو اثبات بکنید، هم مشهور شدن معنای دوم رو اثبات بکنید. سه تا چیز رو باید اثبات کنید تا بتونید بگید منقوله که معنای دومی وضع شده، معنای اولم متروک شده، معنای دوم مشهور شده. اینا رو از کجا میخواید اثبات بکنید؟ پس منقول بودن این لفظ احتیاج به سه اثبات داره و دلیلی شما ندارید. ولی در معنای لغوی خودش اگر استعمال شده باشه هیچ مشکلی نداره، فقط میگید مجازه. خب یه کلمه باید در تقدیر بگیریم، این حرام شده یعنی اخذش حرام شده. میدونید که حرمت تکلیفه، تکلیف به چی تعلق میگیره؟ به عین خارجی یا به فعل مکلف؟ به فعل مکلف. زیاده فعل یه چیز خارجیه یا فعل مکلفه؟ عین خارجیه. حرمه به چی تعلق میگیره؟ به فعل مکلف. فعل مکلف چیه؟ اخذ و زیاده. لذا میگیم کلمه اخذ در اونجا، مثلا میگن یحرم الخمر، خمر حرامه. خمر عین خارجیه، خمر حرامه یعنی چی؟ یعنی شربش حرامه. یا هر حرم علیکم المیته، میته بر شما حرامه. یعنی چی حرامه؟ اکل حرامه. چون حرمت و احکام خمسه به فعل مکلف تعلق میگیرن، لذا یک کلمه اخذ اینجا در تقدیر میگیریم. خب میگیم الازمارو اولا منال چی؟ منال نقل. خب این هم عرض کنم بر این که فرمایشی است که در اینجا بیان فرمودند، به نظر ما هم فرمایش درستی است، ولی ما در مسئله ربا این رو قبول نداریم. چرا؟ چون ما در بحث حقیقت شرعیه بعداً خواهیم گفت که در بحث حقیقت شرعیه ما معتقدیم حقیقت شرعیه ثابته، هم در عبادات هم در معاملات. چون در معاملات هم ما حقیقت شرعیه رو قبول داریم، لذا ربا رو میگیم چیه؟ ربا هم میگیم این حقیقت شرعیه درش ثابته. بعضی آمدن گفتن توقف کنید، حکم نکنید به اینکه ازمار یا عرض کنم بر اینکه نقل، توقف بکنید. این هم یه قولی است که بعضی ها در اینجا نقل فرمودند. صورت دیگری که در اینجا هست التعارض، در صفحه 204 ببینید، از صورت السابعه التعارض بین التخصیص و نقل، که تعارض بین تخصیص و نقل، که مثالش مثل این میمونه که احل الله البیع، آیا این احل الله البیع لفظ بیع حقیقت در هر معاوضه و مبادله است که بین دو نفر انجام بشه؟ معامله شرعیه باید باشه، پس بنابراین جامع شرایط صحت باید باشه. خب در اینجا اشکال این است که خب این احل الله البیع الا المعامله الفاسده، خداوند بیع رو حلال کرده مگر اون که معامله چی باشه؟ فاسد باشه. شما یک چیزهایی رو در جامعه گاهی بحث میکنن، مطرح میکنن، میگن هر انسانی بیگناهه، همه انسانها بیگناهن، گناه باید چی بشه؟ ثابت بشه. همه انسانها بیگناهن مگر اینکه گناهشون چی بشه؟ ثابت بشه. اما طهارتشون و بیگناهی احتیاج به اثبات نداره. شما همه پاکید، همه منزهید. اگر بخواد یک کسی بگه یکی از شما گناهکار هست، باید اثبات بکنه، دلیل بیاره، بیانه بیاره، با تمام شواهد بیاد اینو اثبات بکنه. ولی قانون اینه که شما همه پاکید. اینو چی بهش میگیم؟ میگیم براءت، و همه و نسبت به همه جاری میشه و گناه باید اثبات بشه. یه موقع میاییم میگیم نه، طهارت شما باید اثبات بشه. فرض کنید شورای نگهبان اعلام میکنه ما کسانی رو تأیید میکنیم که احراز بکنیم که اینها چی هستن؟ لیاقت دارند برای وکالت. قضیه عکس شد. یعنی چی؟ یعنی هر کسی صلاحیت نداره، باید احراز لیاقت بشه. دقت فرمودید؟ خب افراد مشکوک همه از معرکه چی میشن؟ خارج میشن. اینا نمیتونن برن در شورای نگهبان بگن ما میخواییم وکیل بشیم، ولو اینکه ما اطلاعی ازشون نداریم، ولی احراز طهارت باید بشه. خب میبینید چقدر فرق کرد؟ در صورت اول اگر براءت گفتید همه میتونن برن شرکت بکنن در انتخابات، هیچ که مگر اون کسی که ثابت بشه آدم فاسدیه. خب اکثریت مردم کسی خبر نداره ازشون، میتونن شرکت کنن. اما اگر گفتید نه باید طهارتش اثبات بشه، اونجا خیلی کم افراد کمی پیدا میشن که ما بتونیم طهارتشون رو اثبات بکنیم و عدم فسادشون رو اثبات بکنیم. داستان رو متوجه شدید دیگه. الان در جامعه ما هم مطرح گاهی مقالاتی می نویسن که آیا شورای نگهبان چگونه باید برخورد بکنه، آیا احراز باید بکنه طهارت افراد رو یا اینکه نه اصل براءت از همه براءت جاری کنه. خب این داستان رو بیارید در کجا پیاده کنید؟ در بی. خداوند بی رو حلال کرده، بی فاسد هم استثناء شده. پس هر معامله حلال است مگر اینکه فسادش اثبات بشه. این یه جور برخورده. یه برخورده دیگه این که نه، معامله‌ای که 100% شرایط صحت رو داشته باشه صحیح است، احراز صحت. آیا در معاملات و بیع‌ها شما احراز صحت باید بکنید یا اینکه همین فسادش که ثابت نشه کفایت میکنه؟ کدومه؟ اگر گفتید احل الله البیع الا البیع الفاسد میشه براءت، یعنی همه بیعها درسته مگر فسادش اثبات بشه. اگر گفتید نه احل الله البیع یعنی بیع شرعی جامعه جمیع شرائط، خدا اون بیع رو حلال کرده، پس شما هر معامله ای میکنید باید احراز شرائط بکنید که همه شرائط در اونجا چیه؟ جمعه. پس این دو احتمال هست، اینو بهش میگیم التعارض بین تخصیص و نقل. تخصیص معنای اول میشه که بگیم احل الله البیع الا البیع الفاسد، و نقل معنای دوم میشه که بگیم بیع یک اصطلاح خاصیه و اصطلاح خاص اون بیع جامع شرایط صحته. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.